شکل گرفته یا اینکه در شرایط عادی؟
علل قاعده ما از بعد از پیروزی انقلاب همیشه در واقع تحریم بودیم، ولی موضوع دانش سرهای بنیادی در واقع شاید انقدر در واقع موضوع تحریمی در موردش اثرگذار نباشه، ولی در حوزه فناوری های مرتبط با این بحث سلاح‌های بنیادی و پزشکی بازساختی علل قاعده در واقع تحریم ها تأثیر خودشون رو دارن و داشتن، ولی خب خوشبختانه جوان ها و در واقع پژوهشگرای ما تو این رابطه کم نگذاشتن و در واقع بسیاری از تنگناها رو تونستن حل بکنن، بسیاری از در واقع سختی ها رو ازش عبور بکنن و الحمدلله جایگاهی که عرض کردم، جایگاه بسیار ویژه‌ای که ایران عزیزمون در این حوزه داره، نشانه عزم و اراده مردممون و جوانامون هست برای به دست آوردن اون چیزی که حقشون هست و در واقع لیاقتش رو دارن.
چیزی که ما در صحبت‌های نخست شما هم شنیدیم این که کشور از منظر علمی و توانایی در میان 10 کشور برتر جهان در این حوزه هست. می‌دونیم که این حوزه به شدت متکی بر فناوری است و تکنولوژی خاص خودش رو می‌خواد. این آیا شما رو با مانع مواجه می‌کنه یا اینکه خیر تونستیم از طریق مهندسی پزشکی و مطالعات و تحقیقات مختلف و ارتباط‌های بین‌المللی نیازها رو برطرف کنیم؟
عرض کردم در حوزه دانش و در واقع مرزهای دانش و حرکت کردن در مرزهای دانش، در واقع دانشمندان و پژوهشگران و جوانان ما بسیار خوب عمل کردن و بسیار خوب پیشرفت کردن و این جایگاه رو به دست آوردیم. در حوزه فناوری بهتر هست که در واقع این توضیح رو عرض بکنم که این موضوع با بخش‌های دیگری هم در حوزه مهندسی ارتباط برقرار می‌کنه، تأمین تجهیزات و یا فناوری های نو در واقع تأمین خواسته های حوزه سلاح بنیادی و مهندسی بافت بر واقع به گونه ای هست که ما رو در برخی از بخش هاش با مشکل قطعا مواجه کرده. ولی عرض کردم سرجم وقتی در واقع جایگاه ایران رو در نظر میگیریم میبینیم که تحریم ها نتونسته ما رو متوقف بکنه و جایگاه بسیار خوبی داره.
چیزی که ما در این حوزه میشناسیم مربوط به درمان بسیاری از بیماری های پیچیده، تا جایی که الان صحبت از بافت های تازه برای پاسخ به بیماران این چنینی هست. خب اینا تحولات مهمی در حوزه پزشکی محسوب میشن. شنیدم در ایران به دنبال ایجاد شهر سلول هستیم، درسته؟
بله، از این فرصت استفاده بکنم. به هر حال در واقع پیشرفت ما در حوزه سلاح‌های بنیادی و مهندسی بافت در واقع به شکل پراکنده در بخش‌های مختلف در دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و در واقع دانشگاهی انجام شده و تمرکز اونها در واقع کمک میکنه که ما در حوزه فناوری هم و در واقع در حوزه کاربردی از موضوع سلاح‌های بنیادی و مهندسی بافت هم بتونیم بهره در واقع مناسب تر رو بگیریم. به همین دلیل فکر ایجاد یک شهر سلول یا سل سیتی در واقع در کشور مطرح شد و در حوزه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً دانشگاه خوارزمی با در واقع محوریت دانشکده علوم زیستیش و در کنار اون در واقع با حمایت معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و تفاهم‌نامه در واقع سه جانبه با وزارت علوم تحقیقات و فناوری قرار شد در واقع استان البرز، در شهر کرج، در دانش پردیس، در واقع کرج دانشگاه خوارزمی در واقع امکاناتی در اختیار قرار بگیره که این شهر سلول اونجا ایجاد بشه و براش سه تا فاز و یا سه بخش در نظر گرفته شده. بخش اولیش ایجاد یک اکسلراتور یا شتاب دهنده است که بتونه در واقع شرکت های کوچک و شرکت های تازه کار و نیاز به حمایت رو در واقع در درون خودش جا بده، ازشون حمایت بکنه. شرکت هایی که در حوزه سلاح بنیادی و مهندسی بافت فعالیت میکنن یا میخوان فعالیت بکنن و وقتی امکان این رو فراهم شد که بتونن اینها در واقع به سوداوری برسن، به تولید برسن و در واقع امکان روی پای خودشون قرار گرفتن رو پیدا کردن، بتونن در پارک علم و فناوری تخصصی در همین شهر سلول به فعالیت خودشون ادامه بدن. بخش دیگری که در این شهر سلول طراحی شده و پیش بینی شده ایجاد یک بیمارستان سلول درمانی هست که بتونه در واقع بخش‌های تحقیقاتی رو پیوند بزنه به بخش‌های کلینیکی و مورد استفاده قرار بده. و بخش سوم که بسیار مهمه به خصوص برای ما که در واقع تصمیم گرفتیم موضوع سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت و پزشکی بازساختی رو بر اساس سند ملی از سطوح بسیار پایین، یعنی از دبستان و دبیرستان در واقع روش کار بکنیم و نسل در واقع آیندهمون رو برای این کار آماده بکنیم، مرکز ترویجی، آموزشی ترویجی برای این کار هست که برای مثال بتونه در حوزه سلول‌های بنیادی هم ایجاد انگیزه بکنه، ایجاد علاقه بکنه و در واقع آموزش‌های لازم رو به علاقمندان در سطح در واقع در سطوح مختلف به خصوص ارتقای سطح دانش عمومی مردم رو فراهم بکنه. بنابراین این سه بخش در نظر گرفته شده در شهر سلول یا سل سیتی که امیدوار هستیم انشاءالله در واقع اقدامات عملیش هم به خوبی پیش بره و شاهد راه اندازی و بهره برداری فاصله مختلفش باشیم.
خب فاصله کوتاهی داشته باشیم، شنوندگان ما هم دارن میپرسن از جمله آنچه که ارزش‌های علمی و اقتصادیش هست سوال دارن از شما آقای دکتر، و اونم این که امروز وقتی داریم از سلول‌های بنیادی در ایران صحبت می‌کنیم چه دسته بیماری‌هایی رو و یا خدماتی میتونه داشته باشه؟ آیا منحصر به درمان بیماری‌های پوستی است یا اینکه بافت‌های مثل قلب یا اندام‌های دیگر رو هم می‌تونیم در ایران از طریق سلول‌های بنیادی ترمیم و بازسازی بکنیم؟ و سوالاتی از این دست، و آیا همچنان ایرانی‌ها وابسته به خارج از کشوران برای درمان یا اینکه در ایران این امکان هست؟ اگر این امکان هست مزیت‌های اقتصادی که برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کنه چیه؟
علاوه بر این استفاده از سلول‌های بنیادی در پیوند قرنیه چشم، تکثیر سلول‌های بنیادی بند ناف به منظور درمان سرطان یا صدمات بافت قلب و عصب و سلول‌های استخوانی، ترمیم ضایعات نخاعی، شبیه‌سازی و تولید سلول‌های بنیادی جنین از جمله دستاوردهای بزرگ کشور ما در عرصه فناوری‌های نوین است. تا به امروز صدها پیوند موفق خون بند ناف صورت گرفته است و مراکز بزرگ ذخیره این سلول ها در کشورهای مختلف جهان تأسیس گردیده است. هر سال حدود 30,000 بیمار با بیماری هایی که با پیوند سلول های بنیادی مغز استخوان قابل درمان هستند شناسایی می شوند و حدود 75% این بیماران قادر به یافتن یک داوطلب مناسب برای اهدای مغز استخوان نیستند. به این ترتیب ذخیره خون بند ناف روش مناسبی برای درمان است. ایران در زمینه فناوری و تحقیقات سلول‌های بنیادی به عنوان 10 کشور برتر جهان محسوب می‌شود و محققان ایرانی توانستند از سلول‌های بنیادی حتی در پیوندهای مغز استخوان، پوست و ترمیم بافت‌های آسیب دیده قلب استفاده کنند و همچنین شبیه‌سازی سلول‌های بنیادی در پژوهشکده رویان و اصفهان انجام شده است که در نوع خود بی‌نظیر است.
سرجام شرایط خیلی خوبه.
بسیار عالی. داشتم پیش شما شنوندگان از آقای دکتر میپرسیدم که آقای دکتر نویونی، آنچه که ما امروز در ایران داریم ازش صحبت میکنیم بیماری هاییست مثل سرطان، بیماری هاییست مثل بیماری های قلب، بیماری هاییست مثل بیماری های مغز استخوان. آیا ما در حوزه سلول‌های بنیادی که تو این حوزه ها میلیارد ها براش هزینه میشه که درمانی صورت بگیره، پیشرفت های قابل توجهی داریم؟ اینها چی هست؟
خدمت شما عرض کنم، اجازه بدید من یه توضیح کوچیکی بدم مبنی بر این که با سلول بنیادی قرار چه کار بشه، چه اتفاقی بیفته. سلول بنیادی در قسمت‌های مختلف بدن وجود داره. قبلاً تمرکز روی سلول‌های بنیادی جنینی بود، به همین دلیل موضوع بند ناف خیلی اهمیت پیدا کرده بود، ولی الان در واقع حضور سلول‌های بنیادی در واقع بافت‌های بالغ هم زمینه این رو فراهم کرده که بتونیم از فرد بالغ در هر شرایط سنی سلاح‌های بنیادی رو در واقع استخراج بکنیم. و سلاح‌های بنیادی ویژگیشون اینه که میتوانند به سمت مسیر تمایزی مورد نظر ما در واقع با روش‌های مختلف پیش برن. بنابراین حوزه سلاح‌های بنیادی در واقع این امید رو ایجاد کرده که در تمام بیماری‌ها مثل زایات نخاعی، بیماری‌های پیشرونده سیستم عصبی، بیماری‌های قلبی عروقی و در واقع سرطان انسان بتونه از در واقع سلاح‌های بنیادی برای درمان اونها استفاده بکنه. خب خوشبختانه ایران هم از همون سالهای ابتدایی کار بر روی سلاح‌های بنیادی و ورود به حوزه سلاح‌های بنیادی در واقع کاربردش در درمان بیماری ها هم تو دستور کارش داشته، یعنی محققین همزمان با پزشکان و متخصصین مربوطه و جراحان در واقع زبردست در همین حوزه ها هم کارهای تحقیقاتی و در واقع کارهای کلینیکی رو پیش بردن. ولی به طور کلی میتونیم بگیم که در بخش مطالعات و تحقیقات در واقع به گونه پیش رفتیم که امیدهای زیادی رو ایجاد کردیم. در حال حاضر تولید بافتهایی که در واقع شاید ساده تر باشن و یا امکان پذیر بوده مثل پوست و یا غضروف، دریچه ها در واقع امکان پذیر شده و حتی در درمان در واقع زایات نخایی هم پیشرفت بسیار خوبی داشتیم. این امید میره که تا سال 2030 کمتر از 11 سال دیگه تا سرعت بیشتر و در واقع وسعت بیشتری رو پیدا بکنه. دورنمای دنیا این هست که سال 2050 بتونه در واقع در ارتباط با بسیاری از بیماری ها با کمک سلاح بنیادی و پزشکی بازساختی در واقع در درمانشون خدمت شما عرض کردم که موفقیت آمیزتر از اون چیزی که الان فکرشو میکنیم اقدام بکنه. و
حتی با وجود تحریم، تحریم ها موقعیت تازه ای رو فکر میکنم که میده به شما با وجود محدودیتی که خیلی کوتاه بهش اشاره کردید، به ویژه از نظر هزینه. میتونیم اطلاعاتی داشته باشیم از نظر اقتصادی که بیماری که نیاز داره به سلاح بنیادی این با چه هزینه سنگینی روبرو هست و امروز در ایران چگونه است؟
بله، خب عرض کردم به هر حال تحریم ها شاید سرعت رو در واقع کمتر بکنه، ولی قطعا باعث توقف نشده و نخواهد شد و حتما مسیرهای در واقع جایگزینی برای تامین نیازها در واقع هم پژوهشگران و محققین و هم مسئولین ان شاء الله در واقع پیش بینی خواهند کرد و استفاده میکنن. کما که عرض کردم ما همیشه از ابتدای پیروزی انقلاب در معرض تحریم های مختلف اشکال مختلف بودیم.
از نظر هزینه چطوری بیمار چقدر در خارج از ایران هزینه‌اش میشه در داخل با این دانش
در حال حاضر در واقع خب هر کاری که در ایران انجام بشه هزینه‌اش با در واقع 1/5 هزینه اون چیزی که در خارج از کشور امکان پذیر هست
داری؟
در واقع بله، تو بسیاری از پیوندها که شما مقایسه میکنید میبینید که اگر یه پیوند کلیه در کشور ما انجام میشه قطعا با هزینه بسیار پایینتری در واقع نسبت به کشورهای حتی در واقع در حال توسعه یا توسعه یافته است. بنابراین ما پیش بینیمون این هست که اگر در واقع همه امکاناتمون رو به کار بگیریم نه تنها عقب موندگی در این ارتباط نداریم، بلکه همونطور که در مرزهای دانش و در حوزه دانشی جزو در واقع برترین ها در دنیا بودیم، در حوزه فناوری هم حتما میتونیم انشاءالله در واقع در بین برترین ها جای خودمون رو حفظ بکنیم و ارتقا بدیم و انشاءالله با امید خدا در زمانی که در کل دنیا امکان استفاده از این حوزه از دانش بشری و این در واقع فناوری برای درمان بیماری ها فراهم میشه ما هم جایگاه بسیار خوب و مناسبی رو داشته باشیم. فلسفه وجودی شهر سلول هم در واقع همین تمرکز و حمایت از کسانی است که تو این حوزه در واقع قرار هست کار بکنن، شرکت را بندازن و تولید بکنن.
درسته. آقای دکترم بیانید از فرصت استفاده کنم راجع به تولید قلب تپندم توضیح میفرمید و یکی دیگران که ما در ایران حرفای زیادی راجع به بانک خون و بانک خون بنده ناف میشنویم. این خودش تحول بزرگی در حوزه پزشکی توصیف میشه. مزیت های اون و قابلیت های امروز ایران رو که با وجود تحریم ها بهش دست پیدا کرده و توسعه میده چیه؟
بله. خب خیلی وقته که ما در حوزه بانک خون بنده ناف خدمت شما عرض کنم که اقدام کردیم و این کار حتی عمومیت پیدا کرده و در بسیار از مراکز استانها حداقل جهاد دانشگاهی و مراکز پژوهشی مختلفی این کار رو انجام میدن و بسیاری از همشهریان و هموطنان عزیزمون هم با این موضوع آشنا هستن و اقدام کردن و استقبال خوبی هم شده. موضوع در واقع تبدیل سلول‌های بنیادی به سمت سلول‌های قلبی و در واقع با قابلیت تپش و یا در واقع سلول‌های عضلانی قلبی هم کاری بوده که از مدت‌ها در حوزه تحقیقاتی در واقع روش کار شده و تونستیم این موفقیت رو کسب بکنیم که به سمت تولید بافت عضله قلب پیش بریم و انشالله در واقع به سمت جلوتر برای ایجاد اندام که در واقع عرض کردم اندام های مختلف قطعا پیچیدگی های بیشتری رو دارن نسبت به بافت هایی که عرض شد، به این سمت هم انشالله پیش بریم.
بسیار خوب. حضور ترس کنم که شنوندگانی که برای ما روی سامانه پیام کوتاه ما 3637 پیام کوتاه فرستادن، آقای دکتر پرسیدن که در دانش سلولای بنیادی چقدر سرمایه لازمه تا روند تکامل یافته به وجود بیاد. فکر میکنم با توضیحات شما پاسخ رو پیشتر اشاره کردید. ما بله. در موقعیت مناسبی قرار گرفتیم.
هر چقدر ما سرمایه بگذاریم، وقتی میگیم سرمایه بگذاریم در سطح ملی و در اون چیزی که حاکمیت و دولت در واقع بایستی انجام بدن، قطعا پاسخگو هست. میدونید بسیاری از شرکت‌های معتبر دنیا ته سال‌های اخیر بخشی از در واقع گردش مالیشون رو به موضوع سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت، شاید برای شنوندگان عزیزمون قابل توجه باشه و یا شاید باور کردنش یه مقدار سخت باشه که شرکت‌های مثل LG و سامسونگ هم تو این حوزه
بله.
ورود پیدا کردن. بنابراین ورود ما در واقع سرمایه گذاری در این حوزه ضرورت جدی داره. به همین دلیل توصیه ما به دانشجویان در حوزه‌های مختلف، به خصوص اونایی که مرتبط با حوزه علوم زیستی، علوم سلولی مولکولی، زیست شناسی تکوینی، خدمت شما عرض کنم که مهندسی پزشکی، بیوماتریال در واقع و یا به طور کلی بایو انجینیرینگ دارن تحصیل میکنن، این هست که در واقع گوشه چشمی هم به موضوع در واقع تبدیل دانش خودشون به ثروت از طریق ایجاد شرکت های دانش بنیان که مورد حمایت دولت و حوزه در واقع علم و فناوری در وزارت های مختلف به خصوص در حوزه معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری هست داشته باشن که ما بتونیم با حمایت از اونها در واقع اجزای مورد نیاز این بخش یعنی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی رو کنار هم دیگه به صورت اجزای در واقع یک پازل داشته باشیم و بتونیم موفقیت‌های خوبی رو کسب کنیم.
آقای دکتر فرصت خیلی محدوده ولی اجازه بدید اینو بپرسم که الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم آیا ما تونستیم این حوزه دانشی رو دستاوردهای ازش به عنوان محل درآمدهای اقتصادی تبدیل بکنیم؟ بیشتر مراد من بردن چنین دستاوردهایی به سمت بازار بیرون از ایران هست، متقاضیان یا درمان شوندگانی که نیازمند این حوزه دانشی و دستاوردهای اون در ایران باشن؟
بله، خوشبختانه به شرکت‌های دانش بنیانی که مورد حمایت قرار گرفتن و در واقع فعالیتشون رو توی یک دهه اخیر آغاز کردن، گردش مالیشون و به خصوص گردش مالیشون از طریق در واقع ارتباطات بین المللی نشون میده که ما در این حوزه هم تونستیم فعالیت‌های خوبی رو داشته باشیم، جایگاه خوبی رو داشته باشیم. شرکت‌هایی هستن که الان جزو شرکت‌های مطرح در دنیا هستن.
از نظر درمانی چطور؟
در واقع تونستن مواد و متریال و یا در واقع تجهیزات مورد نیاز در حوزه سلول‌های بنیادی رو داشته باشن. یکی از بحث‌هایی که در بحث شهر سلول این بود که حداقل ما بتونیم در قطبی بشیم در خاورمیانه که بتونیم در واقع نیازهای کشورهای همسایه رو، مثل همون چیزی که الان داریم در حوزه‌های مختلف قلب و عروق، چشم پزشکی و غیره تعمیم میکنیم، کشورهای همسایه خودمون که علاقه‌مندم هستن با ما در این رابطه ارتباطات بیشتری داشته باشن، قطعا در حوزه سلول بنیادی هم میتونیم کار بکنیم. از این فرصت استفاده بکنم، در واقع دانشگاه‌های کشور عراق اظهار علاقه میکنن که در واقع اساتید ما، پژوهشگران ما در واقع باشون همکاری بکنن و موضوع سلول‌های بنیادی رو در کشور عراق هم از در بعد دانشی هم در بعد فناورانه پیش ببرن، که من فکر میکنم فرصت بسیار خوبی است با بین دو کشور همسایه در واقع ما از این فرصت استفاده بکنیم.
میتونم اگر که من این نداشته باشه از باب انتشار این اطلاعات که مزیت‌های ما آیا در حوزه تحقیقات و دستاوردها پیدا شده، یا اینکه همچنان در همه حوزه‌ها علاقمندیم که پیش بریم، حالا اینکه کدوما به نتیجه میرسه باید منتظرمون، یا اینکه واقعا مزیت‌های نسبی و قدرتمند خودمون رو هم از نظر نیروی انسانی، هم از نظر تامین فناوری و هم از نظر عرضه به بازار جهانی به عنوان قطب مطرح و پاسخگو در میان اون ده کشور پیدا کردیم؟
ببینید، مزیت ما در واقع مغزهایی است که تو کشورمون هستند و همه میدانند، همه جای دنیا هم در مقایسه با همترازامون یا در واقع کسانی که در کنار ما قرار میگیرن، ایرانی ها در جایگاه بسیار مناسبی قرار میگیرن. وقتی در واقع دو تا دانشجوی PhD رو در واقع کشور توسعه یافته با هم مقایسه میکنی، یکیش ایرانی باشه یکیش از یک کشور دیگه، در واقع دانشجو ایرانی قطعا در جایگاه بالاتر و مناسبتری قرار داره.
حالا گذشته از این، اونچه که بالفعل باید خودش رو نشون بده و قابل حس و لمس باشه و طرح، اون چی؟
ببینید، وقتی مقاله‌ای در واقع دانشمند و پژوهشگر ایرانی در ژورنال‌های معتبر دنیا در واقع چاپ میکنه، نشون دهنده اینه که در واقع این کار که توسط داوران بسیار دقیق و متخصص در سطوح بسیار بالا مورد بررسی قرار میگیره، نشون دهنده اینه که این جایگاه به دست اومده توسط فرزندان ایران عزیز و ما در این مسیر خوب عمل کردیم. حوزه فناوری در واقع نیازمند تمرکز بیشتر، همراهی بخش‌های دیگه بین دستگاهی و در واقع برگشتن به این سمت که ما میتوانیم رو و در حوزه فناوری هم بهش توجه بکنیم و انشالله از فرصت تحریم هم به نحو احسن استفاده بکنیم تا بتونیم پیشرفت خوبی
بشیم. شاید حدود کمتر 30 ثانیه نکته خاصی هست بفرمایید.
امیدوار هستم که جوانای ما به آنچه که دارن اکتفا نکنن و از همه ظرفیت ها برای پیشرفت خودشون در حوزه های دانش و فناوری استفاده کنن، که قطعا پیشرفت خودشون منجر به پیشرفت کشور عزیزمون میشه و قطعا در سطح در واقع دنیا هم وظیفه انسانیمون رو بتونیم انجام بدیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر محمد نبیونی، مسئول محترم راندزی نخستین شهر سلول کشور و عضو هیئت علمی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی، که دعوت ما رو برای برنامه فرصت تحریم زنده و مستقیم در رادیو اقتصاد پذیرفتید.
بنده هم سپاسگزاری میکنم و خیلی خوشحالم که در این فرصت در خدمت شما گوینده عزیز و ارجمند و در واقع خدمت شنوندگان عزیز این برنامه رادیویی بودم.
متشکرم مردم عزیز، خدا نگهدار.
امیدواریم راه موفقیت همواره پیش روی همه شما همراهان همیشگی پخش رادیو اقتصاد باشه. در این لحظه از پخش برنامه راه ابریشم رو تقدیم محضرتون میکنیم.
راه ابریشم.
رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام. به راه ابریشم امروز خوش آمدید. در برنامه راه ابریشم از مزیت‌های تعاملات تجاری ایران با سایر کشورها صحبت می‌کنیم. اگر مایل هستید برنامه راه ابریشم رو دنبال کنید، روزهای فرد ساعت 16:30 دقیقه از رادیو اقتصاد ما رو بشنوید. اگر در خصوص تعاملات تجاری، واردات، صادرات و یا قوانین گمرکی یا هر حوزه یا آموزشی دیگری در خصوص تعاملات تجاری سوال و یا ابهامی دارید، کافیه که کلمه راه ابریشم رو به 30036 بفرستید. همکاران من با شما تماس خواهند گرفت و به سوالات شما در بسته رادیویی برنامه راه ابریشم پاسخ خواهیم داد. این موضوع رو هم خدمتتون عرض بکنم که برنامه راه ابریشم یک برنامه تولیدیه که تقدیم حضور شما میشه و ما به صورت پخش زنده در خدمت شما عزیزان نیستیم. پس پیامکایی که ارسال میکنین رو امروز نمیتونیم در برنامه بخونیم، اما نگران نباشید، حتما پیامکای شما دسته‌بندی میشه و در برنامه خونده میشه. جوای نعیمی پیامک فرستادن به برنامه و گفتن که کارشناس محترمی که در برنامه‌های گذشته صحبت می‌کردن و کشورهای دیگر رو به عنوان بازار هدف خودشون میدونستن، باید بگیم که این بازارها، بازارهای کشورهای ترکیه و چین و کشورهای امثال اینها، بازار همه کشورها هست. اما اینکه چرا ما نتونستیم خیلی خوب عمل بکنیم برمیگرده به تجارمون و حالا کسایی که تصمیم گیرنده هستن باید بیشتر فکر بشه. گفتن که در ادامه پیامکشون فقط دولت از واردات حمایت میکنه، از صادرات حمایت نمیکنه و این موضوع قدری کار رو برای ما تجار سخت کرده. ممنونم که نظرتون رو با ما در میون گذاشتین جوای نعیمی و ممنون از شنونده محترمی با شماره 917-6150-990-3261 و 914-5762 که راه ابریشم رو به 30036-37 فرستادن. پیامک‌های شما به دست ما رسید، انشاءالله دوستان من با شما تماس خواهند گرفت. اما خدمتتون عرض کردیم با توجه به اینکه هفته اردیبهشت ماه روز ایمنی و حمل و نقل نامگذاری شده بود، ما این هفته می‌خوایم در خصوص نقش حمل و نقل در توسعه صادرات صحبت بکنیم. در برنامه گذشته در خصوص حمل و نقل بهینه در توسعه صادرات صحبت کردیم. امروز می‌خوایم از موانع و زیرساخت‌های حمل و نقل کشور در صادرات صحبت بکنیم و اطلاعاتمون رو بیشتر بکنیم. همراه هستیم امروز هم با جناب آقای امیر منصوری، معاون بخش ترانزیت و امور گمرکی انجمن حمل و نقل بین المللی ایران که قبول زحمت فرمودن امروز هم به برنامه ما آمدن. آقای منصوری سلام بر شما، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید به راه ابریشم.
سلام و ادب مجدد دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. برنامه راه ابریشم در خدمتتون هستم.
متشکرم، خیلی ممنونیم که امروز هم به برنامه خودتون تشریف آوردین. ما خاطرم هست در برنامه گذشته اطلاعات خیلی خوبی رو منتقل کردیم به من و شنوندگان عزیز در خصوص اینکه منظور از حمل و نقل بهینه چی هست و چه روش‌هایی وجود داره برای توسعه حمل و نقل در صادرات، که در ادامه مبحث جلسه گذشته ما می‌خوایم از موانع بگیم و از زیرساخت‌های حمل و نقل بگیم، اینکه چه موانعی هنوز در کشور ما در این حوزه، در حوزه حمل و نقل وجود داره و چه موانعی رفع شده. من فکر می‌کنم بی رفت با بحث جلسه قبلمون نیست، شما اشاره فرمودید به اینکه الان ارگان‌های ما به سمت خودمالکی هستن و این خیلی جلوی بهره‌وری رو می‌گیره. اشاره فرمودید به پیوستن به کنوانسیون‌ها که می‌تونه راه حلی باشه برای ما و فکر می‌کنم اینا